بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمير المؤمنين علي عليه السلام على المتعلم أن يدأب نفسه في طلب العلم ولا يمل من تعلمه ولا يستكثر معلم. این حدیث از کتاب میزان الحکم نقل میکنم. میزان الحکم هم از کتاب غرر الحکم این حدیث رو نقل کرده. از حضرت علی علیه السلام روایت میفرمان که علی المتعلم، واجب کسی که دنبال علم متعلمه، سه تا مطلب اینجا ازاد میفرمان. یکی این که ان یدعب نفسه فی طلب العلم، خودش و نفسش رو در طلب علم خسته کنه، یعنی با تنپروری و بالاخره راحتی نمیشه علم دست آورد. ولا یمل من تعلمه، از تعلمش هم خسته نشه. ولا یستکثر معلم، اینم خیلی مهمه. چهار تا کلمه یاد گرفته، حالا این چهار تا کلمه فقه و اصول و فلسفه و عرفان و ادبیات و تاریخ و جغرافی و همه علوم باشه، چهار تا کلمه است دیگه، همش نسبت به علم مطلق چیزی نیست. چهار تا کلمه که یاد گرفته اینا رو زیاد نشماره. من چقدر اصلا بلدم، حالا انقدر درس خوندم، انقدر علم پیدا کردم. همیشه این حالت رو تو خودش داشته باشه که اینایی که خونیم در مقابل چیزی که نمیدونیم اصلا قابل قیاس نیست. پس یکی این که خودشو در طلب علم نفسش رو خسته کنه، خسته نشه از تعلم علم، و اینکه اون چیزی رو که میدونه زیاد نشماره. این شرایطی است در حقیقت سه شرط مهمه طالب علمه. حالا اگر ما این سه تا شرط رو داریم که به ما متعلم صدق میکنه و الا مشکله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم روز عرفه است دیگه، انشالله مصابا ما از دعای خیرش من فراموش نکنن. روایت اومده که یوم عرفه یوم یباه الله بهی عز و جل الملائکته. روز عرفه روز مباهات خدا به ملائکه است. یکنه یه همچین روز رو در حقیقت خدا قرار داده، روز برکت و رحمت و اینا و روز دعا، که به شدت دعا تأثیر داره در این روز و مستجاب میشه. و اینم نباید فکر کنیم که معلوم نیست مستجاب بشه. اگه با این نیتی که معلوم نیست مستجاب بشه انسان بره دعا کنید، اصلا مستجاب نمیشه. یه لازم است که این معلوم نیست، معلومه که مستجاب نمیشه. ولی اگر کسی واقعا اون عنایت رو در حقیقت حسن زند و به خدا داشته باشه، به خاطر شرافت این روز، نه به خاطر خودش. انسان خودش گناهکاره، به خاطر خودش ارزش نداره که دعاش مستجاب بشه، ولی به خاطر شرافت این روز، چون روز خیلی مهمیه، این دعاهایی که در حقیقت ما انجام میدیم به خاطر شرافت و رحمت خدا، انشالله که حسن زند داریم حتما مستجاب بشه. انشالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. سوالا رو امروز چیزه، بحثمون مفصله، من بایدم جمع کنم بحثو. امروز اصلا سوال جواب نمیدیم با عرض معذرت. سوال رحمه یادش بفرمایید. چلا من چیده، چون یه بحث مفصلیه، مثلا وارد کتابم شاید نتونیم بشیم. بحث مهم و مفصلیه، من باید این بحث امروز جمع کنم. اگه جمع نکنم ناقص مونه، دوباره باید تکرار کنم، یعنی یه جلسهش تقریبا بیفایده میشه. بعد حالا قبل از اینکه وارد اون بحث مفصل بشم، یه دو تا بحث کوچولو هست اینا رو عرض کنم خدمتون که از جلسه قبل مونده بود. یکی بحث مؤکدات و حکم بود، یکم بحث اون اسمیت الجمله بود. خب ببینید، ایشون یه تعبیری داشت، گفت استغنی عن مؤکدات الحکم. مؤکدات و حکم چی هن؟ این چه چیزهای حکم و اون نسبت رو در حقیقت به جمله تأکید میکنن. جناب دوسوقی تو شروح تلخیص جلد 1 صفحه 204 ذیل همین بحث اینجا مؤکدات رو مطرح میکنه. بعد 16 17 18 19 20، نزدیک حدود 20 مورد، کم و زیاد حدود 20 مورد از مؤکدات رو ذکر میکنه. من اینا رو سریع میخونم، حالا دیگه پایتخت نمینویسم، میگه خودتون مراجعه کنید یا سریع بنویسید. یکی انه، تأکید حکم میکنه. یکی انه، یکی قسمه، مثل والله. یکی جاری مجرای قسمه، که مثل همین ربنا یعلمی که تو این آیه خوندیم، خدا شاهد است، خدا میداند، خدا گواه است. اینا قسم نیستن، جاری مجرای قسمه. دعا دو نون تأکید ثقیله و خفیفه، اینا مؤکدن. لام ابتدا اینا تأکید داره. اسمیت الجمله که اینو یه بحث، این مطلب بعدی که میخوام عرض کنم، جمله اسمیه. تکریر جمله، زیدون قائم، زیدون قائم، تمام تأکید لفظی. اما شرطیه که مفصل تو خطبه مختصر بحثشو کردیم دیگه، اما زیدون فذاهب معنیش چیه و چجوری تأکید میفهمونه. حروف تنبیه، علا، های تنبیه، علا، اما، علا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، علا مفید تأکید. حروف زیاده، همین حروف زیادی که تو نحو میخونید میگن این حرف زائده. خب زائده نه یه لغبه بی هیچ فایده و خاصیتی نداره، یعنی همین تو قرآن و احادیث اومده. نه، زائد یعنی مؤکده، معنی خاصی نداره، تأکید میرسونه. ضمیر فصل، تقدیم فاعل معنوی، یعنی مثلا این حالا بعد مفصل میخونیم شما بگی که انا ضربتو، این انا رو بیاری. اگه بگی ضربتو یعنی زدم، انا ضربتو یعنی من زدم، این تأکیدی توش داره. نه، این جدا از اونه. جمله اسمیه تو دو تا تأکید میشین. نه، این تازه تأکید نداره. جمله اسمیه مشروط به این که خبرش فعل نباشه، مثلا یه تأکید داره. قد تحقیقیه، انما، انما و تکریر و نفیه، نفی و تکرار انسان کنه. دوست بگی دو مورد، چند مورد که انه و لیته و لاکنه و لعله و سینم از مؤکدات شمرده که به نظر من غلطه، این حرف اشتباه. از بامیانی هم از این کنون تبعیت کرده، ولی به نظر بنده که انه و لاکنه و لیته و لعله مفید تأکید نیستن. ایشون میگه مفید تأکید هستن، ایشون میگه سین هم در بعضی موارد مورد تأکیدی که به نظر میرسه این حرف درست نباشه دیگه. تفصیل بحث حالا اینجا جاش نیست، یه وقت یه جای دیگه. یه مطلب. مطلب بعدی این که یکی از مؤکدات رو شماردیم جمله اسمیه، تعبیر کتاب بود اسمیه تل جمله. خوشبختانه اون قاعده رو به مناسبت تو خطبه که بحث کردیم که اضافه صفت به موصوف نکتشیه و اینا، خب اینجا به درد اون مخوره. اینجا اصلش بوده الجمله تل اسمیه، خب از صفتیت قطع شده، الف لامش افتاده، اضافه شده به جمله اسمیه تل جمله، یعنی همون جمله اسمیه. چرا این اتفاق افتاده؟ خب اونجا یه قاعده کلی دادیم که گفتیم که هر وقت وصف مقدم میشه اون صفت خیلی مهمه تا اون موصوف و صفت با هم، یعنی عنایت متکلم بیشتر رو صفته. خب اینجا چی میخواد بگه؟ اینجا اگر میفرمود الجمله الاسمیه، یکی میگفت که الجمله الفعلیه، میگفت جمله اسمی از مؤکدات، حالا جمله فعلی هم از مؤکدات، اینو نگفت. یا حالا این تأکیدش بیشتره، یعنی این جمله رو اگه جلو مینداخت میگه حالا جمله اسمی، حالا اسمیه باشه نباشه، خیلی گاهی صفت ها احترازی و کاشف و توضیحی و یعنی مثلا برای اهمیت اینا میاد، یعنی اون صفت خیلی تابلو نیست که مهمه، ولی وقتی مقدم میکنه اسمیه تو جمله، یعنی همون اول میخواد بگه جمله فعلیه رو بذار کنار، یعنی اونی که تو جمله اسمیه تأکید میرسونه اسمیتشه نه جملیتش، یعنی با جمله بودنش کار نداریم، با اسمیتش کار داریم. این نکته تقدیم اسمیت با توجه به مواردی که قبل مطرح شد. اما اینکه جمله اسمیه آیا دلالت بر تأکید میکنه یا نمیکنه و کجاها دلالت بر تأکید میکنه، اینو آدرس میدم، ولی میخوام خودتون روی این آدرسی که میدم فکر کنید، یعنی برید. خب آدرس 3-4 خط بیشتر، 3-4 تا قوله، 3-4 تا قوله. اینو همه قبول کردن ظاهرا، که یعنی نوعا قبول کردن که آقا جمله اسمیه همیشه مفید تاکید نیست. زیدون قائم کجاش تاکید داره؟ همینجوری عادی شما میگی زیدون قائم، این کجاش تاکید داره؟ این نمیشه اینجوری گفت، همیشه مفید تاکید نیست. پس تو شرایط خاص و مقام های خاصی تاکید میرسونه. اون شرایط خاص و مقام های خاص کجاست؟ اینو 3-4 تا قوله. اینو تو حاشیه دوسوگی باز جلد 1 اینجا نیست، تو این بحث نیست. اینو باید آدرسشو و با این شروع تلخیص تو یه جای دیگه دوسوگه مطرح میکنه. حاشیه دوسوگه جلد 1 صفحه 215 اونجا در حقیقت بحث میکنه. این بامیانی هم تو بر شرح بامیانی بر متولم جلد 3 صفحه 93 و 94 اونجا اصلا این بامیانی رو که شما ندارید، همون حاشیه دوسوگه رو مراجعه بفرمایید. آدرس شروع تلخیص داره، جلد 1 صفحه 215. حالا اونایی که اگه ندارید میتونید اونایی که شروع تلخیص دارن مراجعه کنید، مبحثش رو پیدا کنید، فایلش اگه هست که چی، خلاصه مبحثش یادم نیست مبحثش چیه، اونو تو یه دورتی بله ظاهرم با اون منتبه میشه تو یه مبحثی، حالا خواستید مبحثش هم میارم، ولی اینو حتما محصه بسیار مهمیه، چون هی تو این بلاغت تکرار میشه جمله اسمی مفید تأکید، جمله اسمی مفید تأکید، آه کجاش مفید تأکیده، کجا مفید تأکید هست نیست، کلن بگیم مفید تأکیده، کلن بزنیم زیرش بگیم مفید تأکید نیست، تفصیل بدیم، اینا رو باید بررسی بشه، این میشه یه تحقیق برای شما که روش کار کنید، بحث بسیار مهم رو به درد بخورید. نمیاد، نه جلوتر نمیاد، یه بحثی میاد که دلت بر دوام و اینا میکنه یا نه، ولی این به این صورت نمیاد، نه. این از این. اما بحثی که مفصل باید واردش بشین حالی که خوندیم چی تعریف کردیم؟ گفتیم هوبل امر داری الا ایراد کلام مکیفن به کیفیت مخصوصا. تعریف خلاصش مفصلش حالا امری که دعوت میکنه متکلم رو که کلام رو به کیفیتی مخصوص مکیف یعنی متصل به یک کیفیت خاصی بیاره، یه امری که دعوت میکنه متکلم رو مثلا کلامش رو به صورت تأکیدی بیاره، مثلا باشن مثلا انکار حال مد حال ذکاوت مخاطب حال اینا حالا اینا باعث میشن که چیزی که باعث میشه ما کلام به شکل خاصی بیاریم، مکیف مکیف یعنی متصف، آره این هست همون کیفیت مشترک دیگه، مکیف نه اون به اون معنی نیست، میگن از اشتراکش جعلیه، مکیف یعنی صاحب کیفیت، مکیفم به کیفیت یعنی دارنده یک کیفیت، میگن از متحیز هم باید اشتراکات جهنیه. خب این از حال، حالا مقتضای حال هم چی شد؟ مقتضای حال رو اینجوری نمیسیم، مقتضای حال که اسم دیگشتی بود اعتبار مناسب، این مساویه کلام مکیف به کیفیت خاص طبق تحقیق نمیشن دیگه، میتونیم تسامح کنیم بگیم خود کیفیت، میتونیم بگیم کلام میتونیم کیفیت رو داره، اینجا خیلی به بحث ما خیلی متفاوت نیست. خب همین حال، این حال خودش دو قسمه، یا این حال و امر دائی، یا در واقع ثابت می باشد در عالم خارج وجود داره ثابت، این بحث خیلی مهمه ها، این بحث این بحثیه که اگه این بحث رو نفهمیم تو سه جلسه بحث بدیم اصلا نمیفهمیم، متوقف این بحث داره فهمیم نداره، در واقع ثابت یا حال امر دایی در واقع ثابت نیست و فقط نزد متکلم ثابت است، یعنی متکلم آن را اعتبار و فرض کرده است. مثلا یه مثال خیلی ساده بزنم، انکار مخاطب شما واقعا منکره دیگه، قبول نداری، واقعا منکره، یه موقع بیچاره منکر نیست، اصلا منکر نیست، شما میگی تو منکری، میگه بابا من منکر نیستم، میگه نه تو منکری، یعنی من تو رو منکر فرض میکنم. رو چه حساب میخونیم؟ حتما بخاطر یه غرض عقلایی باید بشم، این که حرکیک نمیشه که مثلا طرف تیزهوش، ما کنزه فرضش میکنیم رو چه حساب؟ کنزه تیزهوش فرضش میکنیم رو چه حساب؟ اینا همه اینا خودش یه غرضهایی داره، اینا رو حال بعداً تو تکفیر بحث میکنیم. ولی به هر حال مخاطبه ما گاهی واقعا منکره، گاهی واقعا تیز هوشه، گاهی واقعا مثلا ذکاوت داره، گاهی واقعا اینطور نیست، من متکلم اینجوری فرض میکنم، اعتبار میکنم به خاطر یه غرضهای عقلایی. اعتبار فرض به خاطر اغراض عقلایی. حالا این اغراض چیه؟ نفسده که متعددی داره که فرضش میکنه. اگر حال در واقع ثابت بشه بهش میگن ظاهر حال. اصطلاح ها اسمش میشه ظاهر حال. ظاهر حال یعنی چی؟ یعنی حال ظاهر و ثابت در واقع. چه بهش میگن ظاهر حال؟ چون ظاهر حال همین ظاهر حال، ما ظاهر رو با چی میسنجیم؟ با واقعیت دیگه. تو واقعا نمیدیم ظاهرن چیه؟ ظاهرن ممکنه، ظاهرن واقعا، یعنی ظاهرن اینجا ظاهرن به معنی واقعا ها، این ظاهرن از اون ظاهرن یک در مقابل واقعا نمید، این ظاهرن یعنی واقعا، ظاهر یعنی که آشکاره، این ظاهر معنی لغویشه، یعنی ظاهرن باطنن نه، ظاهرن واقعا، این ظاهرن یعنی آشکارن. آشکار چی؟ اون چی در واقع شما فرض کردی آشکار نیست که، خودت فرض کردی مثلا. پس این بهش میگن ظاهر حال. اما اگه در واقع ثابت نباشه، فقط نزد متکلم ثابت باشه، این بهش میگن خلاف ظاهر حال. یا اسم دیگهش میگن یا حال اعتباری. خب این نمیشه اینجا، این بشه همون خلاف ظاهر حال. اسم دیگه ظاهر حال ما میتونیم بذاریم حال حقیقی. آجای فتوی این اسم رو میذاشتن برای این دوتا. اسم پایینه میذاریم حال اعتباری.
اما اونی که تو کتاب اومده، یعنی تو این کتاب و حواشی شروع حسب گذاشتن همونه، یعنی اسم اصلیش ظاهر حال خلاف ظاهر حال. اما ما میتونیم اسم ظاهر حال بذاریم حال حقیقی، خب بچه اسمش مشخصه چون حال واقعیه. اسم پایینه بذاریم حال اعتباری. چرا اسمش بذاریم حال اعتباری؟ چون حالیه که متکلم اعتبار کرده و فرض کرده. خب اینم از این.
بعد اینجا یه نکته اینجا می‌نویسم. لازمه حال اعتباری جعل تنزیلی است.
این جمله یعنی چی؟ لازمه حال اعتباری جعل تنزیلی است. یعنی این که شما وقتی حال اعتباری یه چیزی رو اعتبار کردی، یعنی مخاطبت رو جعل کردی، صفتی براش جعل کردی، تنزیلن نه واقعا، یعنی اومدی انکار رو برای مخاطبت اثبات کردی. مخاطب غیر منکر را نازل منزله مخاطب منکر قرار داری، مخاطب باهوش را نازل منزله مخاطب کنزه قرار دادی، مخاطب مثلا عرض به خدمت که مثال های دیگه، حالا دیگه مثال هایی که هست، بالاخره اومدی اینو نازل منزله یه مخاطب دیگه قرار دادی. اینو بهش لازمش جعل تنزیلی، یعنی جعل تنزیلی نسبت به مخاطب. اینم از این. خب حالا بریم سراغ این حال امرداری مشخص شد، بریم سراغ مقتضای حال. مقتضای حال هم باز دو قسمه. این دو قسم بودنش به خاطر همون حال امرداری، دیگه چیز جدیدی نیست. میشه گفت مقتضای حال حقیقی یا بگید ظاهر حال و یا مقتضای حال اعتباری یا بگید خلاف ظاهر حال است. الان یه نفر منکر باشه واقعا، انکار با منکر باشه واقعا مقتضای حال حقیقی، اگر واقعا منکر باشه حال حقیقیه یا نه؟ پس دیگه چون واقعا منکر میشه حال حقیقی، مقتضاش چیه؟ مقتضاش اینه که تأکید کنید. حالا اینجا ما همون اصطلاح تسامحی میریم جلو، این شما برای چی کلامو تأکید کنید. اما اگر همین مخاطب ما منکر بود ولی حال اعتباری رو خواستیم مقدم کنیم، یعنی با به حال اعتباری عمل کنیم، حال اعتباری گفتیم چیه؟ گفتیم چیزی که واقعیت داره رو جور دیگه اعتبارش میکنیم. مخاطب ما منکره، اگر منکر بود ما خواستیم اون منکر رو نازل منزله غیر منکر کنیم، مقتضاش چیه؟ پس اینجا انکار واقعیه ولی نازل منزله غیر منکر شده. اینجا باید کلامو بدون تاکید بیاریم، یعنی مقتضای حال اعتباری که تاکید نکنی. چرا؟ چون تو فرض میگه اصلا دیگه طرف منکر نیست، فرض میکنی منکر نیستی، وقتی بعد از این که فرض کردی منکر نیست دیگه تاکید نمیکنی دیگه. این هم هست. پس مقتضای حال عیله، مقتضای حال افته، مقتضای خلاف ظاهر حال. ببینید این جمله کمی ما تو امتحانا معمولا این سوال داده میشد، یعنی این سوال یه سوال مهمه، جز مهمترین بخش بلاغت همینه. ببینید این جمله را مقتضای خلاف ظاهر حال، اگر تو امتحان بیاد مقتضای خلاف ظاهر حال را تعریف کنید، خیلی موقع سوال میدین طرف گیج میشد. مقتضای خلاف ظاهر حال چیز طولانی میدید، حالا مثلا انسان نفهمیده باشه این چیه دیگه، چیز عجیب غریبیه، همش معمولا تو تعبیر رو بیان انسان قاطی میکرد. ما قبلا هم گفتیم برای اینکه یه مضاف رو بشناسیم اول باید مضاف الیه رو بشناسیم. خب خیلی راحت، حالو کسی بلد نباشه اصلا نمیدونه این جمله رو تعریف کنه. مقتضی خلاف ظاهر این چی؟ اول باید حال انسان بشناسه، خب تعریف شد، ظاهر حالو بشناسه تعریف شد، خلاف ظاهر حالو بشناسه این دومی، مقتضاش هم بفهمه میشه. یعنی چهار تا چیز باید بلد باشه، خیلی هم ساده است تا با یعنی ممارست بشه اینا، خیلی چیز پیچیده نیست. حال چیه؟ امر دایی. ظاهر حال چیه؟ امر دایی که واقعا در خارجه. خب خلافش چیه؟ اونی که در خارج نیست متکلم اعتبارش کرده. مقتضاش چیه؟ با توجه به کیفیت اون همون حال اعتباری، مقتضاش یعنی اون کلامی که باید متناسب با اون حال اعتباری بیاد. حالا انکار فرضیه، تأکید، عدم انکار فرضیه، عدم تأکید و اینجور. این میشه خلاصه. از این مطالب ما چهار تا نتیجه میگیریم. پنج تا مطلب اینجا، چهار تا نتیجه، سه مطلبش هم جدیده. خب اولین مطلب اینه که نسبت سنجی میکنیم، نسبت بین حال و هر کدام از ظاهر حال و خلاف ظاهر حال چیه؟ یه سوال. سوال دوم، نسبت بین ظاهر حال و خلاف ظاهر حال چیه؟ سوال سوم، نسبت بین مقتضای حال و هر کدام از مقتضای ظاهر حال و مقتضای خلاف ظاهر حال چیه؟ سوال چهارم، نسبت بین مقتضای ظاهر حال و مقتضای خلاف ظاهر حال چیه؟ سوال پنجم، سوال بیست نکته است. حالا به سوال سوال رو می‌نویسید. عند التعارض، وقت متعارضان حال حقیقی مقدم است یا حال اعتباری؟ اسمش دیگه دو تا اسم داره دیگه، ما هم نسمش داشت عند التعارض، یعنی موقعی که طرف ما منکره، ما هم میتونیم به خاطر یه غرضی غیر منکر فرضش کنیم، بالاخره منکر فرض قبولش داشته باشیم یا غیر منکر، چون باید کلاممون رو طبق اون، اگر منکر فرضش کنیم باید با تاکید بگیم، اگر غیر منکر فرض، اگر منکر که هست اعتبار کنیم باید با تاکید، اگر غیر منکر اعتبار کنیم باید بدون تاکید، بالاخره کلام با تاکید بریم یا بدون تاکید، این سوالیه. خب این چهار تا اول رو دیگه جوابش شما باید بدید. با توجه به این مطالب نسبت بین حال و هر کدام از ظاهر حال و خلاف ظاهر، یعنی این در حقیقت دو تا سواله، نسبت بین حال و ظاهر حال چیه، نسبت بین حال و خلاف ظاهر حال چیه؟
مطلق. چرا؟ چون هر یکیشو می‌نویسم ظاهر حالی حال است، ولی هر حالی ظاهر حال نیست. چرا هر حالی ظاهر حال نیست؟ چون ممکن است خلاف ظاهر حال باشه. بعد همین هم تو چیز هم میتونید پیاده کنید، چون هر خلاف ظاهر حالی حال هست، ولی هر حالی خلاف ظاهر حال نیست. چرا؟ چون ممکن است ظاهر حال باشد.
مشخص. نسبت بین ظاهر حال و خلاف ظاهر حال چیه؟ تباین. هیچ ربطی به هم ندارن، دو تا قسیمه.
تباین چون قسیمه. قسیم
به چی میگن؟ دو تا قسم، دو تا قسم با هم که مقایسه میشن میگن این قسیم. کلمه اسم است و فعل، کلمه که تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف، این اسم هم قسمه هم قسیمه. نسبت به کلمه قسمه، نسبت به فعل قسیمه. هیچ وقت دو تا قسیم رابطه شون همیشه دو تا قسیم با هم تباینه. رابطه بین مقتضای حال و هر کدام از مقتضای ظاهر حال و مقتضای خلاف ظاهر حال چیه؟
مطلق. اینا دیگه نمی توضیحش نمیسن
چون مشخصه. هر مقتضای ظاهر حال و مقتضای خلاف ظاهر حال مقتضای حال هست، ولی هر مقتضای حالی مقتضای ظاهر حال نیست چون ممکنه یکی باشه، و هر مقتضای حالی باز مقتضای خلاف ظاهر حال نیست چون ممکنه مقتضای ظاهر حال باشه. این از نسبت بین مقتضای ظاهر حال و مقتضای خلاف ظاهر حال چیه؟
اینم باز تباین چون نیست.
چون اینو مشخص شد، از همین تباین سوال پنجم متولد میشه. وقتی نسبت بین مقتضای ظاهر نسبت بین ظاهر حال و خلاف ظاهر حال و مقتضای ظاهر حال و مقتضای خلاف ظاهر حال تباین شد، اینا با هم ربط ندارن، مقتضاهاشون متباین، یعنی این میگه آره اون میگه نه، مقتضای ظاهر حال میگه تاکید کن، مقتضای خلاف ظاهر حال میگه تاکید نکن، مقتضای ظاهر حال میگه طرف تو باهوش مبتدا رو حذف کن، مقتضای خلاف ظاهر حال میگه طرف تو باهوش نیست مبتدا رو بیار. تباین با هم نمیسازن با هم. لذا سوال پنجم متولد میشه که آقا حال حقیقی رو بالاخره مقدم کنیم،
یعنی تقدم این حال حقیقی مقدمه، اونجوری هم میتونیم که مقتضای حال حقیقی مقدمه یا مقتضای حال اعتباری، یکی از فرق میکنه بالاخره اون بین متباینن کدوم رو مقدم کنیم،
کدوم رو مقدمت بکنیم، به چی بستگی داره. این هم همون شدیر آقای در رو هم چرا؟
قرض متکلم چی باشه فهم میکنه.
چرا؟
یعنی وقتی که طرف میخواد یه چیز اعتبار کنه، بنا به یه نکته خاصی که میبینه میخواد یه چیز بیاد اعتبار کنه، وگرنه همینجوری که نمیتونه، مثلا چون هر چیزی همینجوری میتونه بگیم یه خلاف ظاهری داره.
بله.
وقتی خلاف ظاهر طرف متصور میشه برای بیان کردن، یه نکته خاصی داره، اون نکته خاص چون اهمیت پیدا میکنه، ما دست از ظاهرها بعد میداریم چرا خلاف ظاهری.
احسن. شما
باید همه قیقه بگیریم، این مثل همون مفهوم ها مخالف اندتا ها بازه ماجره حسن حسن هست، حالا مونو بگیم
ایشون باید اصول، چون شما رفتش به اصول ندید، ایشون معمولا مباحث به اصول رفت میدن، حالا دیگه شما آره ایشون باید چون این مباحث به اصول. خب
ظاهر کلام مخاطب ما اون مقامی که اشتار گرفته این همون ما برس ظاهر میخواد قضاوت بکنیم و کلام خودم قضاوت
کنیم. حرفشون چجور جواب میدید؟ ایشون حرف متین زدن، ایشون گفتن که خلاف ظاهر حالا این معنی نیست که، خب معلومه هر کی منکره ما میتونیم غیر منکر اعتبارش کنیم، کشکی که نمیخوایم یه اعتباراتی انجام بدیم که، یه غرضی داریم. همه جا هم نیست این خلاف ظاهر حال، خیلی جا هست خلاف ظاهر حال نداریم، مخاطب ما منکره، خب منکره دیگه، میگم آقا بیام تو رو غیر منکر فرض کنم، خب میگه رو چه حساب؟ اگه حسابی نباشه نمیتونم این کارو بکنم. پس هر جا ما میتونیم خلاف ظاهر حال داشته باشیم، یه غرض عقلایی نکته مهمی رو متکلم سنجیده که اومده از این حالت ظاهر دست کشیده رفته سراغ یه چیز فرضی.
من
تفاوت
اونجا گفتش که از احتمال عقلی عدم ثبوت،
نه اون دیگه رفت نداره،
نه از قاعده کار نداره، اصل شاکل کلیش است.
درسته،
اما این تو غرض برای اعتبار آوردن رو داخل متن مفهوم چیز نمی‌فهمم.
بود این بحثی که اونجا داشتیم مربوط به جمله خبریه بود. ببینید این بحثی که داریم اینی که ما مخاطبمون منکرم، خب علل قاعده باید تاکید بیاریم کلامو. من متکلم میام به خاطر یه غرضی، به خاطر یه غرضی اینو متکلم مخاطبمو منکر فرض نمی کنم. حالا اون غرض چیه؟ خیلی غرضای جالبی هم هست، حالا عرض میکنم بعدا. به خاطر یه غرض، مثلا یکی از اغراض حالا اینجا این میتونه باشه که آقا تویی که منکری بیخود منکری، مطلب به این واضحی جای انکار نداره که. مثلا انگار میاد میگه که الاسلام، به این نفر که منکره حقانیت اسلامه شما چی باید بگید؟ که والله ان دین الاسلام لحق قطعا. به آدم منکر باید اینجوری حرف بزنید، ولی شما بیاید به کسی که منکره میاد الاسلام حق همین راحتی دیگه، بنده خدا من میام منکرم تو داری میام الاسلام حق کن، همین گفتی من قبول کردم، یا خیلی واضحه تو بی خود منکری هست. اومده مخاطبشو که منکره غیر منکره فرض کرده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بهش طعنه بزنه که آقا تو بله منکری، میدونم منکره باید تاکید بیارم، ولی الان چون انقدر مطلب واضحه انکار بیجاست، پس من انکار تو رو کلا انکار فرض میکنم. تا این نکته رو برسونم که انکار کلا انکار فرض میکنم که در حقیقت یه مطلب واضحی باشه که نباید انکار کنی. خب حالا این نکته رو اعتبار کرده، حالا متکلم این نکته رو بیخیال میشه، این نکته رو بیخیال میشه، بیاد بگه نه همون انکارش بذار، همون حالت انکارش رو قبول کن. کدوم با بلاغت متناسب تره؟ وقتی این نکته رو تو ذهنش هست اعتبار میکنه، قطعا این مقدمه. بله اگر از اول حال اعتباری خلاف ظاهر رو نداشته باشیم، یعنی کلا بگه آقا من این نکته نیست، یه مخاطب ما یه منکر عادیه و متکلم نمیخواد، یعنی جهل تنزیلی نداره، یعنی مخاطب اصلا نمیخواد این نکته رو بهش تذکر بده که مثلا تو اشتباهن منکری و اینا، اونجا بله تر کلام محکم میاره. ولی وقتی حال اعتباری اعتبار شده، حال اعتباری وقتی اعتبار شده مقدمه. اگر شما بگید مقدم نیست، پس حال اعتباری کلا نداره، یعنی اعتبار نشده، بعد اونجا تعارض است. ببینید چی نوشتم، نوشتم اند تعارض، یعنی هم حال حقیقی داریم هم حال اعتباری. یه جای حال اعتباری نداشته باشیم، خب دیگه اصلا تعارض نیست که سوال پیش بیاد کدوم مقدمه. پس جواب اینجا نیستیم که حال اعتباری با این توضیح مقدم است اندت تعارض. بله شما یه موقع اصلا طرف ما اندت دقیق نیست که بخواد مخاطبشو که منکره کلا انکار فرض کنیم، بحث تو ذهنش نمیاد، میگه مخاطب منکره، خب کلا مؤکد بیاد میشه ظاهرا. چه اشتباه؟
چه اشتباه؟
خب بله میشه، گاهی ممکنه
چون مقالطه بگوش، من از من میگه اگه گرفته باشه حتما درسته
نه نه حرف اینه، درسته با توجه به مقام باید بی... آخه این برمیگره
میگه بس اون بستی که داره همون میشه، باید بررسی کنی آیا واقعا اختلاف این قرض اوغلایی گرفته بود واقعا
اوغلایی
بوده یا نه.
نه میخوام ببینیم مقام متناسب اعتبار این قرض هست یا نه، اگر متناسب باشه اینم باید بگیره و باید حال اعتباری رو مقدم کنه. اگر متناسب با اون قرض، چون اون قرض هم ببینید حال اعتباری یه چیز خلاف اصله، همیشه عدول که بهش میشه نکته میخواد، پس اون نکته همیشه مهمتره. کما اینکه تو تمام مواردی که تو نحو و بلاغت میخونیم که این خلاف اصل عدول شده نکته میخواد، همیشه اون نکته مهمتره. مثلا سج مهمتره که میاد مقدم میکنه یه چیزی که
قاعدش اینه که متأخر باشه. پس اگر مقام متناسب با غرض بود، خب اونو مقدم میکنیم، طبق اون حرف میزنیم. اگر هم نبود که هیچی. خب اینم از این. اینم مطالب این. خب بریم سراغ مطالب بعدی. خب اینو من پاک میکنم ها.
مطلب آخرم بگم.
فرمایید. سوال هر تا قرار شد نشه های مختصره. چی؟ چگونگی تعارض اینه که مثلا مخاطب شما واقعا منکره، لازمش اینه که کلامو چیکار کنی؟ با تاکید بیاری، خوندیم دیگه. حالا از این ور شما میای انکارشو کلا انکار فرض میکنی، یعنی فرض میکنی مخاطبت منکر نیست. بعد از اینکه فرض کردی مخاطب منکر نیست، کلامو باید چه شکلی بیاری؟ قبلا خوندی به کسی که منکر نیست، شاک نیست، چجوری کلام میگن بدون تاکید؟ اینا با هم تعارض دارن. بالاخره من تکلیفم مشخص نیست که کلام رو باید تو این فضا الان با تاکید بیارم یا بدون تاکید. اینجا میشه تعارض. که بحث میگه مثلا حال اعتبار مقدم.
خب اینم توجه داشته باشید. این مطلبم بگم. تموم شد شده مطلب سریع بگم. سه چهار خط کنه یه بخونیم خوبه. چون این
مطلب که میگم مربوط به همین فقط چهار خط در بله. بقیهش وارد مثال میشه دیگه. مطلب مهمه که باید اینا رو اول بدید.
خب ببینید. اگر کلام مطابق با مقتضای ظاهر حال بیاد، اینه بهش اصطلاحا میگن اخراج کلام علی مقتضا ظاهر.
اخراج کلام یعنی آوردن کلام، تطبیق دادن کلام، تطبیق کلام بر مقتضای ظاهر. اخراجم اینجا چون با علام متعدی شده متضمن معنی تطبیق. اخراج الکلام علا یعنی تطبیق الکلام علا مقتضای ظاهر.
اما اگر کلام، خب الان من سوال میبرم حالا اینو بنویسم، اما اگر کلام مطابق با مقتضای خلاف ظاهر حال بود، اینو بهش میگن اخراج الکلام. تعبیر تفتازین دو جوره، یا علا خلاف مقتضا ظاهر، یا علا مقتضا خلاف ظاهر، یا علا مقتضا الحال اعتباری، یا لا علا خلاف مقتضی ظاهر.
عباراتون رو 60 تا خواسته که واحده همش یه چیزه ها. اگر دقت کنید همین 4 تا یه چیزه، هیچ تفاوتی با هم نداره، فقط تو عبارت. چهارمی همین نه دیگه، درست. بله لا علا این خلافات هست کنم. درست
خلافش باید هست. درست
14ش یکی میشه. وقتی میگه علا خلاف مقتضا ظاهر یعنی لا علا مقتضا ظاهر میشه دیگه. حالا اینجا مقتضا رو بعد از خلاف آوردی، اینجا قبل از خلاف میاری. فرق با هم دارن ها مفهومی، ولی همش یه چیز میخواد بگه. چیز یعنی 14ش یه مطلبه. اینو بهش میگن اخراج. عبارت تفتازنیم گاهی دو جورشو فکر کنیم. اینجا آورده اخراج ها لا علا مقتضا ظاهر، اینجا میگه خلاف مقتضا ظاهر. فرق نمیکنه. اینا 4 تا رو بنویسید همش یکی. خب اگر کلام مطابق با مقتضای ظاهر حال بود، ما
اینجا چند دسته داریم که میتونیم به اون دسته ها
در حقیقت القای جمله خبری کنیم. اینا جلسه قبل خوندیم. سه دسته. یا مخاطب ما خالص ذهنه، کلا ذهنش بسیط نسبت به اون مطلب، یا شک داره یا منکره. میتونه عالم باشه مخاطب ما، تو حالت عادی نمیتونه. بخاطر اینکه یه عالم باشه اسمش نمیگیم. از با... تو اینجا میاد ها، تو اینجا میاد، ولی تو اولی که حالت عادی مقتضای ظاهر، چون اینو تا حالا نخونده بودیم، تو مقتضای ظاهر حال نمیتونه مخاطب ما عالم باشه، چون بلد باشه دیگه برای چی بگیم بهش.
پس یا خالص ذهن، یا شاکه، یا منکر.
اما اگر کلام مطابق با مقتضای خلاف ظاهر حال بود، اینجا چهار دسته متصوره. یا مخاطب ما واقعا اینا رو که میگن واقعا عالمه، یا مخاطب ما واقعا خالص ذهنه، یا مخاطب ما واقعا شاکه، یا مخاطب ما واقعا منکره. درست؟ اینا رو فعلا به حسب واقعیت نوشتم. چهار دماغ یا عالمه یا خالص ذهنه یا شاکه یا منکره. اگر مخاطب ما واقعا عالم بود، ما اینو میتونیم چند جور میتونیم فرضش کنیم؟ احسن بیاییم فرض کنیم خالص ذهنه، بیاییم فرض کنیم شاکه، بیاییم فرض کنیم منکره. این سشه. اگر مخاطب ما خالص ذهن بود چند حالت میتونیم فرضش کنیم؟ فرض میخواییم میکنیم چرا نتونیم؟ دو چشم شاک منکر آلم دیگه نمیتونیم فرضش کنیم. نه دیگه اون تنظیر همین میشه.
نه
فایده نسبت به حکم داریم بسنجیم. نسبت به فایده بخواییم بسنجیم صور بیشتر دوازه چه بسی چهارتا. حالا فعلا نسبت به حکم داریم بسنجیم. اگر خالص ذهن رو عالم بسنجیم جمله رو اصلا نمیگیم بهش. چون ببینید مثلا شما خالص ذهن داری مخاطبه، ما فرض میکنیم میدونه. خب پای پرو دنبال کارت دیگه. اینجا برای چی وایس میدی؟ برای چی وایس میدی؟ اینجا میخوای حرف بزنی؟
مثلا اینکه ما بهش ما میدونیم میشه.
خب اون گفتم بحثش نسبت به حکم داریم بسنجیم. اونا صورش خیلی بیشتر میشه. نه فعلا نسبت به حکم بسنجید. اون دو تا دوازده چند صورت هم اونجا میشه. اون خیلی پیچیده میشه بحث الان. شاکو چند مدل اینم همینجور. شاکو میتونیم خالص ذهن فرضش کنیم، میتونیم منکر. منکر هم دو قسم، میتونیم خالص ذهن فرضش کنیم، میتونیم شاک فرضش کنیم. چند قسم شد جمعا؟ سه قسم بالا، سه قسم اینجا، شیشتا اینم دو ستا شیشتا دوازده قسم اینجا شد. اخراج کلام علا خلاف مختصر نه قسم داره، اخراج کلام علا مختصر ظاهر سه قسم داره. جناب خطیب مثال هایی رو که آورده تو این دو جلسه شنبه یک شنبه انشاءالله میخواییم بخونیم، دو جلسه طول میکشیم بحث تمام میشه، مثال هایی که میخواییم بخونیم خطیب همه رو نگفته. خطیب بیشتر نظرش رو این بوده که میاییم گاهی غیر منکر رو به منزله منکر، غیر شاک رو به منزله شاک، غیر خالص ذهن رو به منزله خالص ذهن فرض میکنیم. خطیب این برای گرفته بذار سه مثال بیشتر نزده تو مختصر، در حالی که این غیر منکر خودش چند حالت داره. غیر منکر خالص ذهن چهار حالت داره دیگه، درسته؟ غیر منکر میتونه شاک باشه، نه سه حالت داره دیگه. غیر منکر منکری که نمیگیره، اینم سه حالت داره، اینم دو سه حالت داره. حالا اینو حواستون باشه که شنبه شنبه که وارد تطبیق میشیم کدوم از این سه حالت رو گرفته. فعلا خطیب با این کار نداره، عبارتش اینجوری آقا غیر منکر رو منکر فرض میکنیم، غیر شاک و شاک فرض میکنیم، غیر خالص ذهن و خالص ذهن فرض میکنیم. حالا غیر منکر یعنی خالص ذهن رو منکر فرض میکنی، عالم رو منکر فرض میکنی، یا شاک رو منکر فرض میکنی. با توجه به این اقسام اونها قابل تصوره. یعنی عملا ما نقطه مثال میخوایم. سه تا مثالی که زدیم، این سه تا مثال رو جلسه قبل خوندیم دیگه، همون آیاتی که ان علیکم المرسلون و اون خالص ذهن و همون مثالایی که خودی مثالهای ساده ای که بود، زیدن قائم نه زیدن قائم، این اینا نه تا مثال اینجا می‌خوایم. خطیب سه تا مثال زده، به خاطر این سه تا مثال زده که این برش فعلا کار داره، اون برش که هر کدوم سه قسمش کار نداره. ولی عملا ما میتونیم نه تا مثال بزنیم. کتاب جواهر ظاهرا 6 تا مثال زده، سه تا دیگه هم اضافه کرده، البته یکی تو مورد اشتباه داره جواهر، بذار مراجعه کنید ممکنه اشتباه بفهمید. حالا مگر اینکه بعد از اینکه این کل این بحث هم شد مراجعه کنید با دقت، دو تا اشکال جزئی داره اونجا، اون خراب کرده قضیه رو، ولی اصل مثالش درسته. تو جواهر سه تا مثال هم اضافه کرده، حالا بقیه مثال رو خودتون میتونید پیدا کنید، یعنی سه تا مثالی که زدیم بعدش پیدا میشه. اینم از این بحث. حالا این چند دقیقه اون پیمونه سه چهار خط عبارت رو تطبیق بدیم، چیزی نداره دیگه. خب میفرماید که از ویوسما میخونم، و یسمى ضرب الاول، ضرب معنی نوع بود، نوع اول بهش میگن ابتدایی. نوع اول یعنی چی؟ یعنی همون جایی که کلام باید بدون تاکید میومد، خالی از تاکید بود. چرا بهش میگن ابتدایی؟ چون
ابتدا به ساکن طرف هیچی تو ذهنش نیست، ابتدا به ساکن میخوای مطلب بهش بگی.
به کلامش میگن ابتدایی؟
نه، به این نوع میگن، این نوعی که یعنی در جایی که کلام ما چیز باشه.
مقسم چیه الان؟ ابتدایی من طلبی و مقسمش چیه؟
مقسمش انهاء القاء جمله خبری است، یا به تعبیر دقیق‌تر شریفی عبارت داره انواع احوال مخاطب، اینجوری هم میشه گفت انواع احوال مخاطب. بسانی طلبی، یا به دومه میگن طلبی. کجا؟ اونجایی که شکه. چرا؟ چون همیشه کسی که شک داره نوعا دوست داره شکش برطرف بشه، بدونه مطلب، طلب میکنه که آقا قضیه چیه. و ثالث انکاری، یا بعد میفرماید و یسمى اخراج الکلام علیها. این چون اخراج با علامه تعدی شده به معنی تطبیق میشه، تطبیق دادن کلام بر اینها، یعنی کدوم؟ ای علل وجوه المذکوره و هی الخلوف و عن التاکید فی الاول و التقویه بمؤکد استحسانا فی الثانی. باز میگه استحسانا، یعنی مستحبه این که تقویت کنی کلام رو به یک مؤکدی به صورت مستحب. در دومی و وجوب التاکید به حسب الانکار فی الثالث، اووردن اخراج یعنی اووردن و تطبیق دادن کلام بر این وجوه، بهش میگن اخراجها، مفعول دومه یسمى اخراجها علی مقتضی الظاهر، مقتضی ظاهر حال. میفرماد و هو اخص مطلقا من مقتضی الحال. چرا؟ لان چون مقتضی ظاهر که میگیم، یعنی اینجا هیچ الف لام عوض از مضاف الیه به اصطلاح نحوی، مقتضی ظاهر یعنی مقتضی ظاهر حال، پس حال توش هست. میگه لان معناه مقتضی ظاهر الحال، فکل مقتضی ظاهر مقتضی الحال من غیر عکس. اینا رو پایتخت مفصل میگه. کما خب میگه من غیر عکس، کجا داریم که مقتضی ظاهر مقتضی، شما میگه هر مقتضی ظاهری مقتضی حاله، ولی هر مقتضای حالی مقتضی ظاهر حال نیست. میگه کجاها؟ میگه کما فی صورت اخراج کلام علی خلاف مقتضی ظاهر. همه نه مورد، نه همشون مقتضاهاشو میشه خلاف مقتضی ظاهر حال. فانه یکون علی مقتضی الحال، اونجایی که بر خلاف مقتضای ظاهر حاله، بر وفاق مقتضای حال هست، یعنی مطابق مقتضای حاله ولی مخالف مقتضای ظاهر حاله، مثل حیوان و انسان و بقر میمونه دیگه. یه چیزی که هر انسانی حیوانه، ولی هر حیوانی انسانی نیست، چون میتونه مثلا بقر باشه. هر مقتضای حال، مقتضای ظاهر حالی مقتضای حال هست، ولی اونجاهایی که شما هر مقتضای حالی مقتضای ظاهر حال نیست، چرا؟ چون ممکنه مقتضای خلاف ظاهر حال باشه. فانه یکون علی مقتضی الحال، تو این مواردی که شما کلام رو برخلاف مقتضی ظاهر میاری، بلا یکون علی مقتضی الظاهر. و کثیرا ما یخرج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر فیجعل، وارد مثال ها میشه. میگه خیلی از موقع ها کلام برخلاف مقتضی ظاهر حال میاد، فیجعل شروع میکنه، سه تا مثال میزنه که همین از این نقطه سه تاشو مثال میزنه ان شاء الله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای باقری، آقای باقری، آقای بوغیری، آقای بی‌طرفان، آقای پورشهریان، آقای جلیلی، آقای جمالی زاده، آقای سید حسینی، آقای حسینی، آقای درخشانی، آقای رحیم زاده، آقای عبادی، آقای فتح الله فر، آقای فرحبه، آقای فیاضبه، آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای مهرانپور، آقای ناظمی، آقای نوری، آقای یوسفی. آقا حتما برای جلسه دو جلسه بعد حتما پیش مطالعه کنید. ما می‌خوایم زیاد بخونیم. دو صفحه دو جلسه بعد این محدود رو دو صفحه بخونید دیگه. بعد تموم کنیم. چون دیگه وارد مثال میشیم، حس مطلب گفته شد.